ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار روزانه جانباختگان بیماری کووید 19 را 568 تن اعلام کرد. وزیر بهداشت میگوید برخی کشورهای دوست ایران را رها کردند. سفیر روسیه به وزارت خارجه ایران احضار شد. شب بخیر شنونده گرامی. 15 دقیقه خبر و گزارش در انتظار شماست و الهه روانشاد هستم. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار روزانه خود شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 را 568 تن اعلام کرد. بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در 24 ساعت منتهی به ظهر پنج شنبه امروز، بیش از 39,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. آمارهای روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شوند که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، روز چهارشنبه از پنهانکاری در ارائه آمارهای مرگ و میر سخن گفته است. سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، با هشدار نسبت به در پیش بودن روزهای بسیار سخت‌تر در زمینه بیماری کرونا گفت برخی کشورهای دوست به گفته او وسط قتلگاه کرونا ایران را رها کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر بهداشت ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا در استان خراسان رضوی این اظهارات را مطرح کرده، اما به نام کشورهای دوستی که ایران را به گفته او با بدعهدی در شرایط همه‌گیری کرونا تنها گذاشتند اشاره‌ای نکرد. پیشتر برخی مقامات ایران گفته بودند که روسیه به تعهداتش در ارسال واکسن اسپوتنیک وی عمل نکرده است. و اما در مورد وضعیت فوق بحرانی کرونا در ایران و رشد سرسام‌آور قربانیان و مبتلایان در حالی که نه از واکسن، نه دارو و نه قرنطینه خبری نیست، رادیو فردا دیدگاه ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا را جویا شده است.
فکر نمی کنم در شرایطی که متاسفانه درش قرار داریم بر کسی پوشیده باشه و خامت اوضاع، متاسفانه ما الان در وضعیتی هستیم که 50% از تستایی که در هفته گذشته تا کنون از افراد مبتلا گرفته میشه، 50% تست هامون مثبته. یعنی ما تقریبا رسیدیم به ماکسیموم ظرفیتی که اصلا ما میتونیم تعداد مبتلایان رو بشناسیم. من فقط یک مقایسه بکنم با پیک های قبلی، ما در اوج پیک های قبلی شاید 20% تست هامون مثبت میشد، یعنی یکی از هر 5 تا، ولی الان یکی از هر 2 تا. یعنی ما حداقل در شرایطی هستیم که 4 برابر تا 5 برابر حتی بنا به آمار رسمی داریم اطلاعات روزانه رو کم شماری میکنیم. و همونطور که تحقیقات ما و محققین دیگر هم نشون داده، ما تو پیک های قبلی هم 2.5 برابر حدوداً فوت رو دست کم شماری داشتیم روش، و بسیار دور از انتظار هم نیست که طبعا حداقل در این پیک هم وضعیت مشابهی باشه و کم شماری بسیار قابل ملاحظه رو در آمار فوت هم داشته باشیم. واقعا متاسفانه وضعیت بسیار وخیمی هست و چشم انداز روشنی هم نداریم از هفته های آینده، چون که قرار نیست در واقع نه با واکسیناسیون شما در 1 یا 2 هفته میتونید تاثیر هنگفت و قابل ملاحظه ببینید، نه کنترل معناداری داره صورت میگیره برای جلوگیری از آمار ابتلا روزانه در ایران.
آقای غفاری، روز گذشته آیت الله خامنه‌ای بالاخره بعد از 6 یا 7 ماه گفت که اصولاً واکسن باید به هر صورت ممکن تامین بشه و به دست میلیون‌ها شهروند ایران برسه. اشاره نکرد که خود او بوده که قبلاً واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع کرد و دیگر حامیانش هم در این رابطه بیانیه‌های بسیاری دادن و خواستن که حتی واکسن فرانسوی هم به این اضافه بشه و وارد نشه. شما تصور می‌کنید حالا وقتی آقای خامنه‌ای میگه که در 2 تا 3 ماه آینده اگر پروتکل‌ها رعایت بشه واکسن هم میرسد و بیماری فروکش می‌کند، آیا تاب و توان تحمل 2 یا 3 ماه را کشور ایران داره؟
من مجدد فکر میکنم بر هیچ کدوم از شنوندگان شما پوشیده باشه علت این که ما در یک همچین پیک مهلکی هستیم دقیقاً دلیلش عدم واکسیناسیون گسترده هستش. ما در کشورهای اروپایی، بسیار کشورهای حتی همجوار که واکسیناسیون گسترده داشتن، بالای 50% جامعهشون رو حداقل واکسینه کردن، اونطوری که ایران داره دلتا رو تجربه میکنه به هیچ وجه اونطوری نیستش که این کشورهای واکسیناسیون خوب دارن تجربهش میکنن. من به چندین کشور اشاره میکنم که الان مثل بریتانیا در با آمار بالای واکسیناسیون پیک دلتا رو بسیار خفیف‌تر دارن تجربه میکنن با میزان مرگ شاید 1/10 اونچه که در پیک های قبل داشتن. با این مزیت واکسیناسیون، آمار رسمی در ایران رو اگه ما نگاهی بندازیم از حدود 40 روز پیش که این پیک فعلی در واقع جرقه خورد، ما شاید به طور متوسط به طور رسمی روزانه 300 فوت داشتیم و در 40 روز یه چیزی نزدیک به 12,000 فوت رو میده. یعنی به یک ترجمه اگر بخوایم اگر تاثیر واکسن رو روی این بسنجیم، ما بعد عملا 120 فوت در این پیک به صورت آمار رسمی می‌بینیم. و باز همونطور که گفتم، ما می‌دونیم این یک کم شماری ضریب 2-3 برابری هم داره، یعنی عملا شاید 25,000 نفر تا 40,000 نفر در این پیک ممکنه جون خودشون رو از دست بدن، در حالی که به مراتب میتونست مهلک بار بودن این پیک کم بشه اگر ما واکسیناسیون رو گسترده بدیم. تازه این با فرض اینه که ما هیچ اقدام معنادار دیگه‌ای هم مبنی بر قرنطینه و بستن مشاغل یا حداقل اینکه مراسم محرم رو برگزار نکنیم که به گستره بیماری در کشور وسیع‌تر نشه رو انجام ندیم، هیچ کار دیگه نکنیم، حداقل با واکسیناسیون یک همچین کاهش معنادار فوت رو میتونستیم شاهد باشیم که عملا رخ نداده.
آقای غفاری، یک سوال مهم هست و اون اینه که بسیاری از بیماران کرونایی حتی در صورت بهبود به صورت دائمی بهبود پیدا نمی کنن، بلکه باید یک مراحلی رو بعد از اون در طی سالها بگذرونن. این پیامدهای اقتصاد سلامت چه خواهد بود؟
دقیقاً، بله، مسئله کووید دراز مدت رو داره. من کوتاه فقط عرض کنم که این مسئله بسیار جدیه، یعنی ما نمیتونیم روی این حساب باز کنیم که بگیم خب جوان‌ترها حالا به مبتلا میشن ولی آسیبی نمیرسه بهشون. مسئله هست که این افراد با تنگی نفس، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های قلبی، عروقی و حتی عصبی درصد قابل ملاحظه بعد از 6 ماه تا 1 سال این افراد درگیر هستن. تحقیقات هنوز روی این زمینه ادامه داره، اما ما شواهد خیلی خوبی داریم که این افراد بعداً به خاطر این آسیب‌هایی که در سیستم ایمنیشون وارد شده ممکن است مراجعه بکنن به بیمارستان. حتی همین وضعیت فعلی رو هم شما بگیرید، این که این همه تخته بیمارستانی ایران پر شده قطعاً از نظر اقتصاد سلامت داره آسیب میزنه به کار درمان و فرسایش بیمارستان ها که طبعاً اگر یک معادله سود و زیان اقتصادی هم ببینید، این که این پیک اینقدر جولان بده هیچ توجیه نه اقتصادی داره نه طبعاً سلامت و اخلاقی.
در مورد وضعیت فوق بحرانی کرونا در ایران و رشد سرسام‌آور قربانیان و هم مبتلایان به کرونا و کووید 19 از ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
انتشار عکسی از دیدار لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، با سفیر جدید بریتانیا در ایران در صفحه توییتر سفارت فدراسیون روسیه در تهران واکنش‌های زیادی را سوی مقامات ایران به دنبال داشته. در توضیح این عکس در توییت سفارت روسیه آمده بود که عکس دیدار این دو مقام روسیه و بریتانیا در راه پله تاریخی سفارت روسیه، جایی که کنفرانس 1943 میلادی در تهران برگزار شد، گرفته شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
انتشار عکسی از سفیران بریتانیا و روسیه در محل برگزاری کنفرانس تهران در سال 1943 با واکنش‌های تندی در داخل ایران روبرو شده است. سفارت فدراسیون روسیه در تهران روز چهارشنبه 20 مرداد در صفحه رسمی خود عکسی از لوان جاگاریان در کنار همتای بریتانیایی او سایمون شرکلیف منتشر کرد که یادآور کنفرانس تهران در سال 1322 خورشیدی در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین است. در عکسی که سفارت روسیه منتشر کرده به این موضوع اشاره شده که این محل همان جایی است که وینستون چرچیل، تئودور روزولت و جوزف استالین با هم عکس یادگاری گرفتند. عکس منتشر شده در واقع بازسازی رهبران وقت بریتانیا، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در تهران است که در آن صندلی روزولت خالی است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت 12، با انتشار توییتی به زبان انگلیسی انتشار این عکس را به شدت ناپسند خوانده است. آقای ظریف در توییتش آورده که اوت 2021 با اوت 1941 و دسامبر 1943 متفاوت است و افزوده که مردم ایران نشان دادند که تقدیرشان از سوی قدرت‌ها یا داخل سفارت‌های خارجی تعیین نمی‌شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، و حسین امیر عبداللهیان، گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت خارجه دولت 13، هم در توییت‌های جداگانه‌ای انتشار این عکس را اقدام غیر دیپلماتیک خوانده و خواستار عذرخواهی سفرای روسیه و بریتانیا شدند. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در ارزیابی واکنش‌ها به عکس منتشر شده از سوی سفارت روسیه به رادیو فردا میگوید
9 ماهی بعد از نبرد استالینگراد در جنگ دوم جهانی، کنفرانسی در آذر ماه 1322 در تهران تشکیل شد. سران کشورهای بزرگ جهان، متفقین، ایالات متحده آمریکا، روسیه و بریتانیا در این کنفرانس گرد هم اومدن و اون عکس تاریخی که در فضای مجازی پخش شده، سفیر روسیه چپ نشسته، سفیر بریتانیا در سمت راست نشسته و یادآور اون دوران در حقیقت جنگ جهانی دوم، اشغال ایران و کنفرانس تهران. فراموش نکنیم که این کنفرانس درسته که رأی داد به باز کردن یک جبهه تازه علیه آلمان نازی، جبهه فرانسه، اما در همزمان یک قراردادی هم بین شرکت کنندگان در اون نشست شکل گرفت و اون هم این بود که بعد از پایان جنگ دوم جهانی باید متفقین خاک ایران رو ترک کنن و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت بشناسن. جنگ پایان گرفت، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا کشور ایران رو ترک کردند، اما اون قدرتی که خیال نداشت نیروهای خودش رو از سرزمین ایران بیرون بکشه، اتحاد جماهیر شوروی بود که به بحران آذربایجان منجر شد و به اتفاقات و تحولات بعد از اون. حالا این در حقیقت عکس یادگاری، نوعی تداعی اون رویداد تاریخی و به زعم بسیاری که در حقیقت رصد میکنن تاریخ معاصر ایران، این عکس نوعی خفت‌آور برای کشوری که خاکش از سوی سه قدرت بزرگ اون زمان اشغال شد.
در همین حال وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که لوان جاگاریان سفیر روسیه و سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا را در خصوص انتشار این عکس به آن وزارتخانه دعوت کرده و آنان انتشار عکس مذکور را صرفاً یادآور اتحاد روسیه با بریتانیا بر ضد ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم خواندند و افزودند که هیچ انگیزه و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود نداشته و از فضای به وجود آمده ابراز تأسف کردند. تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی:
با تمام پروتکل‌های روابط بین‌الملل، تأسفی که اینها دو سفیر اعلام کردند بسنده است و نیازی هم به عذرخواهی از اون دست نداره، به خاطر اینکه در روابط بین‌الملل عذرخواهی یک معنای بسیار عمیق‌تری داره. هر دو سفیر اشاره کردند که این در حقیقت عکس تاریخی، یک گرته برداری از یک رویداد تاریخی، به هیچ رو نشانه این نیستش که خیال دارن خاک ایران رو اشغال کنن یا از این دست. من گمان میکنم گیل و قال هایی که به روی برپا شده از سوی رسانه هایی در ایران و حتی گروه هایی که مدافع خودشون رو مدافع ملی‌گرایی در بیرون ایران میدونن، نوعی در حقیقت شانه خالی کردن از اون مسئولیتی که در حال حاضر گریبان بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی و پایوران حامی اون رو برای این بحران عمیق اجتماعی که ایران رو فرا گرفته است، نشون دهنده در حقیقت نوعی شانه خالی کردن از این مسئولیت.
اما جنجال به وجود آمده در خصوص انتشار عکس سفیران بریتانیا و روسیه درست یک روز پس از آغاز به کار سایمون شرکلیف سفیر جدید بریتانیا در ایران است. واکنش های انتقادی که در میان فعالان هر دو جناح اصلی حکومت جمهوری اسلامی تقریبا یکسان است. در این میان شماری از منتقدان نزدیک به حکومت حتی انتقادهای تندتری نسبت به سفیر بریتانیا داشتند تا سفیر روسیه که عامل انتشار این عکس بود. در کنفرانس تهران که حد فاصله 28 نوامبر تا اول دسامبر 1943 برابر با 6 تا 9 آذر ماه 1322 در محل ساختمان سفارت شوروی سابق برگزار شد، سه کشور قدرتمند در جریان جنگ جهانی دوم، آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی، بی اعتنا به موضع بی‌طرفانه حکومت وقت ایران وارد خاک این کشور شدند و درباره توافق بر سر گشایش جبهه‌های جدیدی علیه نازی‌های آلمان در غرب اروپا به توافق رسیدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در فرصت کوتاهی که باقی مانده بشنوید که مذاکره کنندگان دولت افغانستان در قطر به گروه طالبان پیشنهاد دادند که در ازای توقف جنگ در این کشور در قدرت شریک شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دولت افغانستان گزارش داده که پیشنهاد تقسیم قدرت به قطر به عنوان کشور میانجی در مذاکرات صلح ارائه شده است. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. از دست ندهید.